أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به حقیقت شرعیه بود و نهایتا مرحوم مصنف به اینجا رسیدن که گفتن این امکان وجود دارد که همونطور که متکل واضع وضع صریح انجام میده و تصریح میکنه به این که من فلان لفظ رو برای فلان معنا وضع کردم و قرار دادم هر موقع از این به بعد این لفظ رو از من شنیدید بفهمید که مراد من فلان معنا هستش، میتواند با استعمال خودش همین وضع رو ایجاد بکنه. مثال زدیم، مثلا این که شخص به جای اینکه بگوید نام پسرم رو محمد یا علی قرار دادم، وقتی که هنوز نامگذاری صریح نکرده بگی آقا محمدم رو به من بدید، با همین محمدم رو به من بدید که داره محمد رو استعمال میکنه در این فرزند خودش، داره در واقع نامگذاری همچی میکنه. یا برای اختراعات گفتیم معمولا همینجوری هستش، نمیان جداگونه جلوتر یا تصریح به وضع بکنن یا نه، میان اختراع رو میذارن وقتی میخوام معرفیش کنن میان این دستگاه مثلا چیچیاتور مثلا چجور است، این همین استعمالی که داره میکنه داره وضع هم میکنه این لفظ رو برای اون معنای خارجی که داره بهش چیکار میکنه اشاره میکنه. این حاصل فرمایش ایشون بود. گفتن استعمال بدون قرینه دیگه که مجازی هم نشه، چون اگه با قرینه باشه که میشه مجاز اساسا مکال نه. نه، استعمال بدون قرینه است، یعنی که من اینو دارم موضوع له قرارش میدم، معناش نمیشه. امروز میگن خب با توجه به این امکانی که بیان کردیم، پس بنابر این میشود در مورد الفاظ شرعی، حالا چه در عبادات و چه در معاملات که اینها معنای غیر از معنای لغوی مثلا سابقه بر خودشون دارن، ما بیاییم مدعی بشیم که پیغمبر اکرم با همون استعمالی که میکرده، قرآن کریم با همون استعمالی که میکرده، اون شارع اول نه ائمه که بعدها میان، چون اونا بحثش میشه حقیقت متشرعه، دیروز توضیح دادم، اینها با همون استعمالشون وضع کردن. یعنی وقتی مثلا میفرماید که عرض شود خدمت شما که اقم الصلات، این صلات همینجا که داره استعمال میکنه داره وضع هم میکنه صلات رو برای معنای غیر از معنای لغوی اصلی خودش که دعا بوده، که اون معنای چی باشد؟ معنای ارشاد خدمت شما اصطلاحی شرعی خودش باشه. اینست که امروز ایشون میفهمه و میگن این خیلی قریب جدا و بعید نیست که ما یه همشرط نمیدیگه بعید نیست دیگه، قریب است جدا که ما بگیم یه همچین به حقیقت شرعیهی اتفاق افتاد. منتها اینجا اشکالاتی رو آقایون محشین مطرح کردن، اشکالات واردی هم هست. مهمترین اشکالاتی که هست مال مرحومه، یعنی اون که بهترین بیان رو داره، چون اشکالات مشترکه همه گفتن، مال مرحوم عرض شود خدمت شما که فیروز آبادی توی عنایت الاصول، کتاب عنایت الاصول، ایشون میگن که صرف امکان وضع تعیینی که دلیل بر وضع تعیینی استعمالی که موجب قریب بودن احتمالش نمیشه، چون وقتی وضع تعیینی تصریحی بعیده، یعنی شما الان بهتون میگن آقا پیغمبر آیا تصریح کرده است به این که فلان لفظ مثل صلات رو برای معنای شرعیش قرار دادن، میگید بعیده، اگه بود به ما میرسید درسته. حالا این یکی به ما نرسید، بقیه الفاظ چی، صوم چی، حج چی، اینا یکیش به ما میرسید، خبرش میامد که آقا پیغمبر یه جایی توی جلسه ای فرمود هر موقع ما میگیم نماز صلات منظورمون اینه، نه اون دعای بگید نماز بخونید پنج بار تو روز، نه این تو روز پنج بار پنج بار دعا بکنید، از آن بگید بایزید دعا بکنید، نه، منظور یک جور نماز، یک جور عبادت مخصوصی است که یه اجزایی داره، شرایطی داره، بعد رو به قبله باشه، بعد با طهارت باشه، از حدث، از حدث اکبر، از حدث اصغر، از خبث، نمیدونم، بعد قرائت داشته باشه، سور هم باشه، سوره باشه، سجدش اینجور، رکوعش اینجور، اینا رو همه رو در نظر میگیرم، میگه اینو باید پنج وعده بخونی، یه معنی جدیدیه غیر از اون معنی مطلقه چی هستش؟ دعا هست که صلات برش داشته. یه شما میگید این حتما چون ممکنه است پس واقع هم هست، ما میگیم صریحش، بلکه میگید قریبا جدا، ایشون میگه ما میگیم صریحش تازه بعیده. حالا وضع استعمالی که یک نوع وضع کنایه گونه هستش، این دیگه ابعد منزاله که چجور شما میگید این قریبا جدا. اونی که قریبه این است که شما نهایتا بگید وضع تعینیه، یعنی چون کثرت استعمال زیاد داشته نهایت ما اینو میتونیم بپذیریم، چون این نیاز به نقل نداره که حتما اگر وضع تعیونی باشه، یعنی پیغمبر اول اینو مجازان استعمال کرده با قرینه، لفظ صلات رو در معنای مخصوص شرعی خودش با قرینه هم استعمال کرده، یعنی بگه این مجاز است، منو صلات موضوع لای حقیقی لغویش مرادم چی نیست، استعمال کرده تا اینکه به یه جایی رسیده تو همون زمان پیغمبر که این دیگه حد وضع رسیده دیگه بدون قرینه استعمال شده. نهایت اینو بتونید بگید، این شاید بتونید بگید غریبه، اما اون که بگید نه این وضع با خود استعمال اتفاق افتاده که اما اینکه صریحش بعیده، این از اونم بعیدتره، این که شما میگید نه این نیستش، این اوله، اشکال اولی که شما مثلا فقط در یه فرض به نظر ما میاد که اشکالشون وارد نیست. اگه گفتید کجا الفاظ عبادات دو جورن یا حالا معاملات فرقی نمی کنه، یه سری ها هستن که معنای شرعی با معنای لغوی یک نوع مناسبتی داره بگونه که میشه درش مجاز استعمال بشه، مناسبت مجوز مجاز داره، یعنی این ادعایی که ایشون میکنه که خب این ابتداعاً مجازن استعمال شده و بعداً به حد وضع رسیده، شاید اونجا تو اون الفاظ بگیم ادعای خوبیه، اما یه سری الفاظ داریم که خود مصنف فرمود گفت مثلا مثل صلات، گفت علاقه مجوز مجاز چی نداره معنای شرعیش با معنای لغویش، گفت جزء کل هم اگر بگید علاقه جزء کل یک سری شرایطی داره، ولی جلوتر هم میرسیم میگیم یکیش چی علاقه جزء کل که مجوز مجاز میشه، میگه باید این مرکب حقیقی باشه، مرکب اعتباری رو میگن جزء کل نمیشه در هم دیگه استعمال بشه، صلات یک مرکب اعتباریه، مرکب حقیقی مثل این میز و صندلی که از سطح و پشتی و نمیدونم چهار تا پایه تشکیل شده نیست، مرکب اعتباری است. تناسب نیست، همون نه اونا آخه تو بلاغت میگن آقایون بلاغیون، حالا جلوترشون میاد توضیح میده، میگه علاقه جزء و کل مطلقش مجوز مجاز نیست در نظر بود، هر جزء و کلی مجوز مجاز میگه نیست، یه سری شرایط میاد، یکیش اینه که نه اونا خودشون هم میگه، میگه در نه میگه در راستای پسند عرفه، میگه عرف نمیپسنده دیگه، یه عرف وقتی تو جزء و کل میپسنده که اون کل شما یک مرکب حقیقی باشه نه مرکب اعتباری. اولا چی؟ حالا اونم میرسیم توضیح میدیم بجاش، حالا جلوتره من بجاش میرسم اونم توضیح میدم، خلاصه ایشون میگه هیچ کدوم از علاقاتو نداره، چون فرض کنید در جایی که حالا اونجا شما مثالشو براتون جلوتر توضیح میدم، در جایی که بین معنای حقیقی شرعی با معنای اصلی لغوی یک علاقه‌ای که در نظر عرف این مجوز مجاز باشه نیست، شما اینجا خب نمیتونید بگید این ابتداعا مجازن هی در این معنا استعمال میشه تا اینکه بعداً به حد وضع رسیده، چون اصلا مجاز صحیح نیست، غلطه، اگر قرار بنا به وضع باشه باید یا وضع تصریحی باشد یا وضع تعیینی چی با استعمال با خود استعمال باشد که ایشون الان میگه ممکنه، نمیتونه وضع تعیینی باشه، اونجا اصلا این وضع تعیینی اتفاق نمیفته، غیر ممکنه به لحاظ عرفی یا عرفن، چون پسند عرف نیست که اساسا این مجاز استعمال بشه، تا بعدها در اثر این کثرت مجاز این تبدیل به وضع و تبدیل به حقیقت بشه به وضع چی تعیینی. ای چه بسا این که مرحوم مصنف انقدر داره زور میزنه اینجا که اثبات کند امکان وضع به واسطه چی رو، استعمال رو، به همین جهته، چون میبینه ما یه سری الفاظی داریم حقایق شرعیه که اینها ارشاد خدمت شما وضع صریح که ندارن، یعنی نقل نشده که پیغمبر اکرم این لفظ رو برای این معنا وضع کرده، اینو نیومدن به ما بگن، یه جلسه حضرت فرمود هر موقع من این لفظ رو گفتم منظورم چیه، این معنا هست، این که نداره، وضع تعیونیش هم امکان پذیر نیست، چون معنای غیر موضوع لب با معنای موضوع لب اون علاقه مجوز مجاز رو در نظر عرف نداره، تنها رایی که ممکنه اینجا کسی که به اینجا برسه بگه دیگه بنبسته دیگه، اصلا حقیقت شرعی امکان نداره، ایشون میخواد این بحث وضع تعیونی استعمالی رو به عنوان امر عرفی مورد پسند عرف مطرح بکنه که گیر کار اینجا حل بکنه، که این که بعضی اومدن اشکال کردن رفتن تو سینه مصنف گفتن همین همین عنایت به اصول و دیگران که آقا این چرت به شما میزنید این خیلی بعیده و اینا، این بچ ممکنه تو بعضی از الفاظ حرف اینا درست باشه اما تو خیلی از الفاظ این درست نیست، اون الفاظی که مجازن هم استعمال لفظ در اون معنای حقیقت شرعیش که مراد نظر شارع هستش ممکن نیست، مورد پسند عرف چی نیست، اونجا اگر اینو بگیم شاید بهتر بوده باشه، حالا بعید نیست، این حاصل اشکالی که ایشون گفتن و پاسخی که حالا تو یک فرد احیانا ما میگیم. خب ولا میفرماد ازا عرفته هازا، حالا که شما فهمیدی امکان دارد که واضح به جایی که بیاد تصریح بکنه به وضع چیکار بکنه، با همون استعمالش وضع رو انجام بده، وضع تعیینی رو انجام بدهد، فتح اول وضع تعیینی فل الفاظ المتداولت فی لسان الشارع، این که ادعا بکنیم در الفاظ تعیینی چی استعمالی به این شکل استعمالی قریبتون جدن، این خیلی ادعایی است که جدن قریب به حقه. و مدعی القطع بهی غیر مجازف قطعا، کسی که ادعای قطع به این معنا رو بکنه قطعا مجازف نیست، یعنی حرف بی دلیل چی نزد، این قطع واقعا حاصله. حالا این ادعایشون رو گفتیم یه اشکال ریزی به ایشون تو بعضی فروض چی هستش. و یدل علی، حالا میخواد استدلال کنه. خب تا اینجا فقط ارشاد استدلالی نداشت، یه مصادره مطلوبه دیگه، میگه فقط این غریبتون جدن هر کم ادعای قطع کنه حرف بی خودی نزده. خب شما میگید بی دلیل نگفته، دلیلش چی میتونه باشه که همچین قطع ایجاد بشه؟ میگه اولیش تبادر، شما علامات وضع رو سابقا خوندید تو امر چهارم بود، نمیدونم چندم بود، که اونجا شما علامات وضع رو ما براتون توضیح دادیم. چی بود علامات وضع؟ یکیش تبادر بود، اولیش تبادر بود. ایشون میگه شما الان میبینید الفاظ شرعی وقتی گفته میشه ازش چی به ذهن تبادر میکنه در محاورات شارع ها، نه تو محاورات ما، تو محاورات شارع وقتی یک لفظی مثل صلات و صوم و حج و اینها گفته میشه آیا معنی لغوی ازش به ذهن میزنه ابتداعا سبقت به ذهن میگیرد، یا معنای اصطلاحی شرعیش؟ معنای اصطلاحی شرعی خود همین تبادر علامت حقیقت، شما دنبال علامت نمیگشتید، این علامت. و یدل علیه تبادر المعان الشرعیت منها فی محاوراتی، دلالت میکند بر همین وضع تعیینی استعمالی که ما ادعا کردیم در محاورات عرض شود خدمت شما، تبادر معنای شرعی از این الفاظ متداول در لسان شارع در محاورات عرض شود خدمت شما که شارع. این استدلال اول ایشونه که اینجا مطرح میکنه، ولی معیدی هم بعد میاره که میرسیم همین استدلال رو من راجبش صحبتی بکنم. اینجا به نظر میاد این استدلال صحیحی نباشه. چرا؟ چون اولا درسته تبادر علامت وضعه، ولی علامت خصوص وضع تعیینی که نیست که، حالا اونم تعیینیه چی؟ استعمالی حتما بوده باشه. شما نهایتا میگید این وضع شده، اما این ادعایی که بکنیم این وضع تعیینی استعمالیه، این خیلی جفت و جور در نمیاد. این حالا اشکالیست که آقای مشکینی مثلا مطرح کرده تو حاشیه‌اش. دومین اشکالی که مطرحه این هستش که تبادر قبلا هم گفتیم کجا علامت وضعه؟ بدون قرینه، مستند به خود لفظ، حق لفظ باشد، مستند به قبله. تو مجازم وقتی شما میگید رأیت اسدن یرمی، بلا فاصله تا اون اسد از دهان طرف خارج میشود تو این جمله اسدن یرمی طرف ذهنش چی چه معنایی به ذهنش میاد؟ شیر جنگل؟ نه دیگه، شیر چی؟ ارشاد خدمت شما که یعنی مرد شجاع، رجل چی؟ شجاع، یک شخص شجاعی که تیرانداز ماهری است در جنگ ها و دلاور و اینها مثلا، این به ذهن شما میاد. اونم تبادره، در مجاز هم ما تبادر داریم، تبادر از حق لفظ بدون استناد به خاطر قرینه نباشه، فرض کنیم هیچ قرینه نیست، باز تبادر صورت بگیره، اون میشه علامت بس. از کجا شما میتونید ثابت کنید این تبادر، تباداری که الان داره اتفاق میفته، این تبادر مستند به قرینه چی نبوده، این همه فاصله گرفتید تا زمان معصوم، الان که تبادر بگید، اگه منظورتون تبادر الانه که دیگه قطعا حقیقت متشرع اتفاق افتاده در استعمالاتی که در لسان متشرع بوده، این که دلیل بر وضع در اون زمان نیست. تبادر اون موقع اگه بخواید ادعا کنید بگید از کجا بگید مستند به هر شبت وضع حتما به خود لفظه، شاید قرینه‌ای در کار بوده، هیچ بعید نیست. این هم یه اشکال دومیست که اینجا مطرح هر شبت خدمت شما که کردم. ممکنه کسی بیاد بگه که این آقای حکیم گفته توی حقایق الاصولش، ممکنه کسی بیاد بگه که آقای مصنف، خب آقای مستشکل ببخشید، شما میگید اینجا ممکنه قرینه باشه، ما اصل عدم قرینه داریم دیگه، میگیم تبادر که داره، آیا مستند به قرینه بوده این تبادر یا نبوده؟ میگیم انشالله که قرینه در کار چی نبوده، میشه تبادر غیر مستند به قرینه، به زمینه اصل عدم قرینه ما اثبات میکنیم تبادر رو، شرطش رو یعنی عدم قرینه رو درستش میکنیم. این هم که قبلا یادتون باشه توضیح داد خود مصنف، گفت اصل عدم قرینه مال کجاست؟ مال جاییست که شما علم به وضع دارید، موزون لهو میدونید، متا نمیدونید در این استعمال مراد جدی متکلم چیست، آیا قرینه آورده است مرادش مجاز است یا نیاورده است مرادش حقیقت معنای موزون له، نه اون مرحله ای که شما هنوز ابتدا نمیدونید موزون له لفظ چیست، و حالا میخواید با تبادر این موضوع رو اثبات کنید، بگید نمیدونیم قرینه داریم یا نداریم. اصل عدم قرینه میگوید اوغلا میگن بگو ان شاء الله قرینه چی. اوغلا تو مراد جدی این حرفو میزنن، تو مراد تصوری و مدلول تصوری همچین بنایی چی ندارن. این خلاصه نمیشه از این اشکال فرد. مثلا اشکال دومی خیلی اشکال محکمیه، آقای حکیم خلاصه محکم کاری هم خواسته یه جوابی بده، اون جوابم چیکار کرده؟ رد کرده. این نسبت به تبادر که حالا ایشون اینجا میگه، این خیلی استدلال پذیرفته ای نمیتونه باشه اینجا. بعد ایشون یه معید مطرح میکنن، یعید و زال. قبلی رو گفت یدل علی، اینو میگه یعید و زال، یعنی فقط تقریب به ذهن میکنه، دلیل تام چی نیست. چی میگه؟ آقا عرض شود خدمت شما که بعضی از الفاظ داریم در شریعت که معنای شرعی خاص دارن غیر از معنای لغوی، و هیچ علاقه معتبری هم که معتبر که میگه یعنی مورد پسند چی عرف دیگه، با همون بیان و مبنای خودش که سابقا داشت، یه علاقه معتبری که باعث بشود عرف بپسندد که این لفظ به خاطر اون علاقه در این معنای مجازی چی بشه استعمال بشود، وجود نداره اساسا، نمیتونه اصلا این استعمال استعمال چی باشه مجازی باشه. استعمال هم که خب یا حقیقیه یا مجازیه، اگه مجازش ممکن نیست و واقع هم شده پس معلوم حقیقته، خود این علامت چی میشه وضع میشود یه جورایی. میگه این معید مطلبه، یعید و ذالک تأیید میکند ذالک را، یعنی چی؟ یعنی این ادعایی که ما کردیم، گفتیم وضع تعیینی در الفاظ متداول در لسان شارع اونم به شکل استعمال که تو همون استعمالش وضع انجام بده، این غریبتون جدن، این ادعای ما بود. گفتیم اگه کسی قطع داشته باشه و این مطلب غیر مجازفن، حرف بی دلیل نزده است. میگه این ادعای ما رو تأیید میکند چی؟ انهو رو و ما لا یکون علاقتون معتبرتون بین المعان شرعیت و لغویه. تو بعضی از الفاظ ما میبینیم هیچ علاقه معتبری هم بین اون معنای شرعیش با اون معنی لغویش وجود چی؟ نداره. فعیو علاقت مثال میزنه به نماز، میگه چه علاقه هست شما ما بگید بین صلات شرعن و صلات به معنی دعا، بین نماز شرعی با عرض شود خدمت شما که نماز به معنای دعا هیچ علاقه وجود چی؟ نداره. با و مجرد و اشتمال صلات، این واو استیناف بیانیه، میخواد دفع دخل مقدر بکنه، چون شما تا میگن علاقه نیست میگید کی گفته نیست، علاقه جزء و کل، علاقه جزء و کل مگه مجوز نیست؟ این همه ما خوندیم تو بلاغت، درسته؟ این جزءشه، یعنی واقعا تو نماز ما یه جا نداریم دعا باشه، علاقه جزء و کل دیگه، درسته؟ هیچ مشکل نداره، ما اینجا جزء و کل داریم. یه مجرد و اشتمال صلات علی الدعا لا یوجب ثبوت ما یعتبر من علاقت الجزء و الکل بینهما. ممکنه مجرد این که صلات یه بخشش هم دعا هستش، مشتمل بر دعا هست، این موجب ثبوت آنچه که معتبر است از علاقه جزء و کل نمیشه. اون علاقه جزء و کلی که معتبر بود در نظر بلاغیون، همی گفتن بعد عرف پسنده دیگه، عرف میگفت هر علاقه جزء و کلی مجوز مجاز چی؟ نیست. اونی که معتبر است در اجازه مجاز و تجویز مجاز یک علاقه جزء و کل خاص است. میگه کما لا یخفا، دیگه توضیح نمیده که چرا. محشین توضیح دادن که شما وقتی به بلاغت مراجعه میکنید، اونجا آمدن گفتن که مجوز استعمال مجازی خب پسند عرف دیگه، نه مطلق وجود علاقه 25 گانه. حالا خود بلاغیون تو این مورد خاص اومدن گفتن عرف نمیپسنده هر جزء و کلی رو شما استعمال بکنید. بعد اومدن توضیح دادن، گفتن یکیش این هستش که عرض شود خدمت شما که مرکب شما مرکب حقیقی بوده باشه، مثل ترکب انسان از جنس و فصلش. مثلا شما لفظ انسان رو بیایید مجازن با یه قرینه‌ای در چه استعمال بکنید؟ در ناطق استعمال بکنید، در معنای ناطق استعمال بکنید، یا در معنای چی؟ حیوان استعمال بکنید. اگه قرینه بیارید میگن این خب مرکب حقیقیه، این اشکالی چی نداره. یا مثلا مثل چی؟ مثل همین میز که مرکب است از 4 تا پایه و مثلا یه سطح و یا صندلی مثلا همینطور. حالا چه مرکب حقیقی عقلی که واقعا عقلا انسان ماهیتش مرکب است از یک جنس و یک فصلی، یا مرکب حقیقی چی خارجی که یک جسم خارجی است که مرکب است از این پایه و نمیدونم سطح و پشتی و اینها. این اگر باشه شما میتونید با قرینه، عرف میگه شما میتوانید چیکار بکنید؟ این لفظ رو در لفظ کل رو در جز استعمال چی بکنید، یا لفظ جز رو در کل استعمال چی بکنید. این امکان پذیره. یکی این، دو این که
اون جز هر جزی هم نه، تازه تو همون مرکب حقیقی هم هر جزئی رو نمیتونید لفظ رو تو کل استعمال کنید مجازن، اون جزئی باشد که اگر نباشد کل منتفی میشود، یعنی عرفا میگن این کل دیگه اون، این دیگه اون نیست، ماهیتش از بین چی میره. مثلا مثل چی؟ مثل گردن که به انسان مثلا میگه رقبه، رقبه رو که به کل انسان میان اطلاق میکنن مجازن، چون دیگه گردن که اما شما نمیتونید به انسان بگید دست، میتونید بگید مجازن نمیپسنده عرفینو، گردن میپسنده، اما دست چرا؟ چون دست اگه بره انسان نمیره، هنوز زنده است، هنوز اون آثار عرشبت انسانیتش باروره. طرف میبینید دست نداره، نمیدونم پا نداره، هیچی نداره، یه تیکه گوشه و یه کله، همین. خیلی کارا مثلا میتونه انجام بده، اون خلاصه افعال انسانیش رو به راحتی انجام میده. این نیستش که بگیم دیگه انسان نیست، عرفا میگن آقا این دیگه انسان نیست اصلا، این شده مثلا یه حیوانی، مثلا این بقره، غنمه، نمیدونم یه ماهیت جدیدی تبدیل شد، نه این همونه، اون تا حالا یک سری از اون امکاناتشو از دست داده. یه بقری که یه پاش بریده میشود نمیگن دیگه گاو نیست، درسته؟ اما گردنش که ببرن دیگه این تموم شد، این دیگه رفت، درست شد؟ این دیگه میشه یه جسم بیجانی که اگر هم بهش بگن به علاقه من قضا انحل مبدا بهش میگن گاو، دیگه این مبدا ازش چی شده؟ خارج، چون جان میخواد دیگه، حیوان باید باشد، این حیوان یعنی موجود زنده، جسم متحرک حساس بالاراده نیست، این جسم فقط دیگه متحرک حساس بالاراده نیست، جانش از بین رفته، دیگه به این نمیگن گاف که، دیگه به این نمیگن که انسان که، هر جزء و کلی هم نه. پس اولا باید چی باشه؟ ترکب، ترکب حقیقی باشه، در حالی که در نماز و دعا، در نماز ترکب نماز از دعا و غیر او چی هستش؟ ترکب اعتباری است، ترکب حقیقی نیست. یعنی یک معتبری مثل شارع مقدس اومده گفته من اینو به عنوان عبادت خودم قرار دادم، این یه چیز تکوینی نیست که ایجاد شده باشد، مثلا مثل حقیقت انسان، مثل حقیقت میز و صندلی، به ترکب حقیقی بین اجزای این برقرار نیست، این اعتباره. اون معتبر میتونه یه جور دیگه اعتبار کنه، یه اجزا و شرایط دیگری رو اعتبار بکنه. تو مرکب‌های اعتباری میگن عرف نمیاد لفظ جز رو بر کل اطلاق چی بکنه، این یک. دو میگن باید حتما چی بشه؟ اون جز وقتی منتفی میشه کل هم منتفی بشه، در حالی که تو نماز اون جزء دعایی که میبینید درش وجود داره، مثلا تو مثل قنوت و اینها، اگرم نباشه نماز، نماز بودنش از بین نمیره که. چی؟ اصلا اونجاها توی اونا، اونا رو دعا به حساب میدونید چرا؟ چون که الان شما اگر بگید اهدنا الصراط المستقیم هیچ توجه به معناش هم نداشته باشی، چون دعا نیاز به قصد و توجه داره دیگه، درسته؟ پس بعد نمازتون باطل باشه دیگه، چون دعا نکردید. نیست، نه، دعایی که ما میگیم، نه دعا، ببین شما صلات میگید به معنای دعا، من اونو کار ندارم، شما میگید صلات به معنای دعا دیگه، درسته؟ دعا نیاز به قصد و توجه داره. آیا در این نماز شما دعا با قصد به این معنا، با قصد توجهش که جزء معناشه، آیا در یه جاش معتبر هست، اعتبار شده به عنوان جزء؟ نه،
جمله
دعایی باشه، اما شما دعا نکردید، دعا نکردید، شما که دعا نکردید. آره، اگر قصد بکنید بله دعاه، خب باشه، شما هیچ معناش اصلا اراده نکنید، معناش اصلا متوجه هم نشوید، اراده هم نکنید، نماز شما صحیحه، نماز شما باطل نیست، اما اثر نداره، درسته؟ ما دنبال صحیح هستیم، چون ما دنبالش معنی شرعی هستیم دیگه، آثار میخواد برش بار بشه دیگه، آثار شرعیش اینه که این باطل نیست، یعنی شما نمیخواد اعاده بکنید، یعنی عقاب نمیشوید در آخرت، درسته؟ یا آثاری اگه برای نماز گفتوش، یه سری آثار برای مراتب اعلای نمازه، خب اونا هیچ کار نداریم، اینجا برای نماز بار نمیشه، به طرف توجه نداشته، حضور قلب نداشته، اون هیچ. اما آثار ابتدایی نماز چرا اونا بار میشه، چه اشکال داره؟ حالا اینو میخوام بگم، ایشون میگه که آقا اگر این دعا منتفی بشود نماز ماهیتش منتفی نمیشه، یعنی شما قنوت نخونید تو نمازتون، هم به این الفاظ دعایی که مثلا مثل تو اهدنا الصراط المستقیم و امثال ذلک هست هیچ توجهی نکردید، دعا نکردید، خوندید اما دعا نکرد، این نماز شما دعا نداره، اما نماز هست، شرعا این نماز هستش، به انتفاع اون جز کل مون، این مثل این میمونه که دست طرف بریده شده، شما نگاه میکنید بگید دست اگه بریده بشه انسانیتش از بین نمیره، اما با این حال بیاید بگید آقا دست آمد، یه دستی اومد، یه دستی اومد، منظورتون یک انسانی باشه، خب نمیپسنده. اینا هم همینه. میگه شما الان اگه این دعا نباشه نماز نمازه، الان نماز از بین نمیره. دست نباشه انسان 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 از بین نره. شما بیاید بخواید بگید نماز بخون، بگید دعا بخون، صلات بخون، صله، درسته؟ اینا میگن عرف نمیپسنده. لذا میگه اینا چیزایی نیستن که بشود درش مجازی استعمال بشود. این معید حرف ماست. اگر اینجا وضع اتفاق نیفتاده باشد، خب مجازم که نیست، مجازم که نیست. راه دیگه نمونه غیر از که ما بگیم وضع سری هم که نشده. شما خارج نگاه میکنیم نقل نشده که پیغمبر صراحتا آمده مثلا این لفظ. لذا ما ادعا میکنیم، میگیم این هر شاید خدمت شما که وضع استعمالی است. یعنی شارع اومده این لفظ رو با همین استعمالش که میگه سله، داره لفظ صلاتی که سابقا برای معنای مطلق دعا بود بدون قرینه در معنای حقیقی شریف، این مرکب عبادی اعتباری خاصی که خودش اعتبار کرده و جعل کرده استعمال میکنه، با همین استعمال داره بحثش هم میکنه. میگه این موضوع لعشه، ولی خب قرینه میآورد، قرینه هم که تازه میآوردشون میگه نمیشه، چون مجاز نمیشه اینجا باشه، مجوز مجاز ندارن. این حاصل فرمایش ایشونه. میگه و یعید و ذالک، حالا توضیح میدیم چرا ایشون میگه یعید و انه ربما ما یکون علاقتون معتبرتون بین لا یکون علاقتون معتبره بین المعان شریعت و لغویه، گاهی از یک علاقه معتبری بین معانی شرعی و لغوی وجود نداره. و ای علاقتون بین صلات شرعن و صلات به معنی دعا، و بین نماز به معنای دعا چه ارتباطی وجود دارد با معنای شرعیش، نماز شرعی؟ ممکنه بگید مجرد اشتمال نماز بر دعا خود این علاقه جزء کله. مثلا مجرد و اشتمال صلات علی دعا لا یوجب ثبوت ما یعتبر من علاقه الجزء والکل بینهما کما لا یخفا، که توضیحش رو چی عرض شد خدمت شما که دادید. اما این که مرحوم مصنف اینجا میگن یعید و نمیگن یدلو، تو تبادر محکم گفتن یدلو، تجلیل مشخص بود، گرچه حالا اونجا مشکلاتی وارد شد، اما اینجا میگن یعید و این معید بودن مال جاییست که فقط باعث تقریب به ذهنه، یعنی دلالتش تمام چی؟ نیست دیگه، این تفنن در عبارت که نیست. علما وقتی اینطور میان حرف میزنن این معلوم میشه که یک وجه ضعفی این استدلال دوم تو نظر خود مرحوم آخوندم چی؟ داشته. حالا اون چیه؟ بچه‌ای که مرحوم مصنف عدم وجود علاقه بین معنای شرعی با معانی لغوی این الفاظ متداول رو معید میدونن و از تعبیر معید استفاده میکنن نه دلیل، دو تا اشکالی است که برای این استدلال وارد شده، یعنی برای این تأیید وارد شده. اولش این هستش که این اخص از مدعاست، چون خیلی از الفاظ هم مثلا که اینجوری نیستن، یعنی علاقه مناسب مناسبت مورد پسند عرفی بین معنای شرعی با معنای لغوی وجود چی؟ دارد و اصلا هیچ مشکلی نداره. شما میگید اینجا اصلا نمیشه مجاز استعمال بشه عرفاً، حالا تو لفظ صلات فرض ما پذیرفتیم، بقیه رو چیکار میکنه های مصنف؟ شما میخوای ادعای وضع بکنی، وضع استعمالی تو همه الفاظ، نه فقط تو اونایی که علاقه مجاز ندارن، اما داری استدلالی که میاری فقط مخصوص یه میگه خاص از مدعاست، کل مدعای شما رو بر فرض بپذیریم هیچ اشکالی نداره، این استدلال شما همه مدعاتونه که ثابت نمیکنه، که استدلال خاص از مدعاست که، درسته؟ پس این اولین اشکالیه که اینجا عرض شد خدمت شما که مثلا مثل لفظ صوم معنای شرعیش اصلا مصداق معنای لغویشه. معنای لغویش چیه؟ امساکه. صوم هم امساکه، متخور امساک کلی، این امساکه مثلا از یه سری چیز خاصه، سرتو تو آب نکنی، غذا نخوری، ننوشی، مثلا جماع نکنی، مثلا محتلم ارادی، حالا ما میگیم اخراج منی به صورت انادی، ارادی به صورت کلی، حالا چه با جماع چه غیر از او نداشته باشی، اینا چیزایی است که امساک، همه اینا رو بعد امساک. اینه که دیگه نمیتونید بیاد بگید عرف اینو نمیپسنده درش مجازن استعمال بشه. اینا موارد زیادی داره که میشه. پس شما این که تو یک فرض سامعی این اتفاق افتاده، این نمیتونید بیاد تو کل بیاد تصریح بدید و ادعای کلی بیاد بکنید. این اولا استدلال شما اخص از مدعاست. حتی تو اون مواردی که بین معنای شرعی با معنای لغویش علاقه وجود نداره که بخواد مجوز استعمال مجازی لفظ تو معنای شرعیش بشه، این امتناع مجازی بودن استعمال این الفاظ در معنای شرعیشون که مستلزم وضع تعیینی نیستش که حتما بگید که باید با این استعمال وضع شده است. این یه راه دیگه هم داره. این صرفا مستلزمه چه وضعه. شما میگید اینجا وضع تعیینی، اونم استعمالی، این نهایتا اختزام میکند خب مجاز که نمیتونه باشه، پس مزنلهشه. این وضع شده. اما اینکه حالا وضع حتما به این صورت خاص که شما دارید ادعا میکنید شده باشه، نه، شاید وضع تعینی باشه اساسا. بعضی اینجور اومدن گفتن که این اشکال دومشون مثل آیه مشکینی از اون توضیحاتی که دادیم معلوم میشه وارد نیست. چرا؟ چون گفتیم که توی اون موارد اصلا مجاز امکان نداره که بخواد بعد هی مجاز تکرار بشه تکرار بشه تکرار بشه برسه به حد وضع. تو ذهن مردم انس بین این لفظ با اون معنای مجازی به حدی ایجاد بشه که تا لفظو میگن بدون قرینه ذهنشون بهش معنای مجازی تبادر رو بشه مزله. اصلا مجازش امکان نداره، یه بار مجازش هم نمیشه تا کسرت مجاز، تا چه رسد به وضع تعینی. خب وقتی که وضع تعینی ممکن نبود تو این الفاظ، چون مجاز درش ممکن، مجاز هم که نیست، حقیقت بد باشه، حقیقت هم که با وضع تعینی نمیتونه باشه، باید با وضع تعینی باشه. تصریح هم که نکردن، لابد ده این که باید بگید وضع تعینیه چیه، استعمالی که ایشون، لذا این اشکال دوم بهشون وارد نیست. که چی هست؟ ببینید
اولی که تصحیح کرده
حالا دیگه
حالا بیا تصحیح کنه بگی که حالا الان این هم صفحه قبلی که شما میگید پاریاد قبلی که تمام ازا عرب تقاضا از اول تعیینی شما میگید که شما خود میگید این اضافه میگید
نه قبلش ببینید میگه که نه ببینید الان میگه یه تاسه اول بعد اختلافو در صعود حقیقت شریعه و عدمش علا اقوالن میگه قبل الخوض فی تحقیق الحال، قبل از اینکه بیایم بگیم حالا قولها چی هست، کی درست میگه کی غلط میگه، ما باید یه نکته رو به عنوان مقدمه بگیم. لا بحث به تمهید مقال و هو ان الوضع التعیینی، نه تعیینی، تو وضع تعیینی میگه کما یحصل به تصریح به انشاءه کذلک یحصل به استعمال لفظ بی غیر ما وزله کما اذا وزله، یعنی بدون قرینه. اینجا گفت
حالا الان اینکه منحصرش کنه بگه حالا ما نظرمون اینه که وضع حقیقت شرعی ما از نوع
وضع
تعیینی استعمالی،
بعد همون اذا عرفته میگه دیگه، تو اذا عرفته بعد از اینکه اینا رو توضیح میده میگه حالا که فهمیدی هازای مقدمه رو، این تمهید مقالی که کردم رو فهمیدی که چی گفتم، معلومه دیگه. وقتی میگه هازا یعنی اینکه گفتم وضع استعمالی ممکن است و واقع هم شده و آقایون میان اینجور هم وضع انجام میدن، حالا که اینو فهمیدی بعد اون وقت شروع میکنه عبارتش ادامهش رو من پیدا بکنم.
اذا عرفت هذا فده و الوضع تعیینی
آها
بالالفاظ المتداوله فی لسان
الشارع هاکذا هاکذا
هاکذا به چی میخوره؟
هاذا هاکذا همینی که الان گفتیم، یعنی استعمالی، استعمال، وضع استعمالی. قبل تا قبل از اذا عرفت هذا همه بس سر چی بوده؟ وضع تعیینی استعمالی بوده. از اول بس تا همین اذا عرفته هازا همه بحث سر وضع تعیینی استعمالی بوده. حتی اگه اسمی از وضع تعیینی تصریحی اومده برای مقایسه بوده که بگید چون اون ممکنه اینم ممکنه، بحث در این دومیه کلا اینو میخواد بگید. میگه خب حالا که فهمیدیم میشه وضع استعمالی اتفاق بیفته و واقع هم شده، آقایون میان وضع علم تو اعلام توی اختراعات اینا اینجور وضع انجام میدن، چه اشکال داره که ما بیان بگیم که چی؟ در الفاظ شرعی هم برای حقایق شرعی هم همینجوری وضع اتفاق افتاده. یعنی شارع اومده لفظ گفته هاکذا، این هاکذا که میگه، هاذا که میگه، همش میخوره به وضع چی؟ به وضع اینچنینی، وضع تعیینی چی؟ استعمالی که با همون استعمال تعیین کرده متکلم لفظ رو برای این معنا. این میشه حاصل ارشاد فرمایش ایشون. درست شد؟ اینو داره. خب حالا وقتم دیگه گذشته، بقیه بحث من تا کجا گفتم براتون یه علامت بزنم خودم که تا هازا کلهو درسته؟ تا اینجا گفتیم براتون، اون باشه ایشالله برای ارشاد خدمت شما که جلسه بعد این بحث رو جلسه بعد مطرح میکنه اجمالا به عنوان پیش مطالعه، که خب اینایی که همه ای که ما گفتیم مال جاییه که ما بگیم این حقایق شرعیه در شریعت ما ایجاد شدن، نه در شرایط سابقه، شرایط سابقه این حقایق شرعی اساسا وجود، مثلا تو شریعت حضرت موسی ما چیزی به اسم نماز نداشتیم، حقیقتی به اسم نماز یا حقیقتی به عرشب نام تحت عنوان صوم یا حج یا مثلا اینجور موارد وجود چی؟ قول نمیدونم مبارات تو طلاق و امثال ذالک، چه تو معاملات چه تو عبادات نداشتیم. درسته؟ نه میگه اینا همه این مباحثی که ما گفتیم بنابرونه. اما اگر کسی بگه بوده، کما اینکه بوده، یعنی شما وقتی نگاه میکنید ببینید که موارد زیادی بوده. خب اینا اصلا حقیقت لغویان، اینا حقیقت شرعیه، اون وقتشون میخواد بگه چی؟ نیستن. یعنی در لغت هم از سابقه این قبلا وضع شدن. اگر به حد وضعم قرار بشه رسیده باشن قبل از شریعت ما وضع شدن. نه اینکه در زمان شریعت ما لفظ صلات به معنی دعا بوده، حالا پیغمبر اومده این رو حالا به وضع تعیینی، یا شما بگید تعیینی، تعیینی تصریحی، یا بگید چی استعمالی، حالا هر جورش اومده اینو وضع کرده که ما بخوایم سرش دعوا بکنیم تو سر کلی هم. اصل وضع معلوم میشه لغوی بوده، اصلا حقیقت شرعی نیست، معنی لغویش هستن. این لفظ پیغمبر نیومده اینجا در یک معنی غیر از معنی لغوی استعمال کنه. همون معنی که تو شرع سابقه داشته همون ادامه پیدا کرد، ایشون هم همون استعمال کرده، همین بوده. میگه اینو ایشون ادعا میکنه که حالا بعد راستی آزمایی کنیم چقدر حرفش درسته، که قبلا هم یه اجمالا توضیحی دادم. والحمدلله رب العالمین.